ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. پلیس فرانسه میگوید مهاجم فرودگاه اورلی پاریس مسلمان افراطی بوده است. محمود صادقی در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی به فرمانده سپاه نامه نوشت. و محمد رضا عارف میگوید دستگیری روزنامه‌نگاران ایران را به سمت امنیتی شدن پیش می‌برد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده که مهاجم فرودگاه اورلی پاریس مسلمان افراطی و برای نیروهای امنیتی فردی شناخته شده بوده و پلیس او را تحت نظر داشته است. این فرد که روز شنبه در فرودگاه اورلی پاریس سلاح یک سرباز را از او گرفت، پیش از حمله توسط سربازی کشته شد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده این مهاجم همچنین صبح شنبه در شمال پاریس به یک مأمور پلیس که خواسته بود برگه‌های هویت او را بررسی کند چلیک کرده و وی را زخمی کرده بود. فرودگاه اورلی دومین فرودگاه بزرگ پاریس بعد از شارل دوگل است. ماه گذشته هم حادثه مشابهی در موزه لوور پاریس رخ داده بود و مردی مصری با قمه به سربازی که در منطقه نگهبانی می‌داد حمله کرده بود. فرانسه از 2 سال پیش که حملات گروه خلافت اسلامی در شهرهای پاریس و نیس منجر به کشته شدن 235 نفر شد، در شرایط اضطراری به سر می‌برد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی شد. آقای صادقی در این نامه که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که به گفته او ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی را برانگیخته است. در روزهای گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان یا حامیان دولت بازداشت شدند. محمود صادقی در نامه خود به فرمانده سپاه نوشته که وارد نشدن این نیرو به دستبندی‌های سیاسی همواره مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بوده و این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف می‌شود. حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه آتی مرتبط است. و سرانجام که محمد رضا عارف رئیس فراکسیون موسوم به امید در مجلس در یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت که برخورد اخیر با فعالان رسانه ایران را به مسیر امنیتی شدن پیش می‌برد. آقای عارف در یادداشت خود نوشته که امنیتی شدن ایران با منافع ملی سازگار نیست. مراد ثقفی، هنگام شهیدی و احسان مازندرانی روزنامه‌نگارانی هستند که ظرف یک هفته گذشته بازداشت شدند. ساعت 3 دقیقه است. ساعت 3:03 همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. دو رهبر در این دیدار موضوعاتی چون روابط بین دو کشور، مبارزه با تروریسم و اجرای تعهداتشان در پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو رو مورد رایزنی قرار دادند. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
Chancellor Merkel, it is a great honor to welcome you to the People's House, the White House.
دو رهبر در نخستین دیدار خود در کاخ سفید موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، امنیت ملی دو کشور در مقابل تهدیدات، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تحکیم روابط همه جانبه گفتگو کردند. دونالد ترامپ در این دیدار بار دیگر بر حمایتش از ناتو تاکید کرد و آنطور که پیشتر بارها تکرار کرده از اعضای ناتو به خاطر آنچه که او کوتاهی آنها در پرداخت هزینه‌های این سازمان می‌خواند انتقاد کرد.
as well as the need for our NATO allies to pay their fair share.
آقای ترامپ این احتمال را داد که اگر اوضاع این گونه پیش برود، آمریکا ممکن است از نقش خود به عنوان پشتیبان مالی اصلی ناتو کنار برود. دونالد ترامپ از آلمان به عنوان قوی ترین اقتصاد اروپا خواست که به تعهدات خود در پرداخت هزینه های منصفانه دفاعی این سازمان عمل کند. ترامپ گفت حمله به یک عضو ناتو حمله به همه کشورهای عضو است. آنگلا مرکل اطمینان داد که آلمان در اجرای وظایفش در قبال ناتو متحد خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم محافظت از آمریکا در برابر به توصیف او تروریسم اسلامگرای افراطی تاکید کرد. دونالد ترامپ که از آغاز ورود به کاخ سفید دو حکم اجرایی را به منظور آنچه ممانعت از ورود افراد به توصیف او بد به آمریکا صادر کرده، تاکید کرد که مهاجرت یک امتیاز است و نه یک حق و تأمین ایمنی شهروندان همواره باید در اولویت باشد. هر دو دستور اجرایی ترامپ در مورد مهاجرت و پناهندگی تاکنون با مخالفت قضات چند ایالت در آمریکا روبرو شده و به حالت تعلیق درآمده است. آنگلا مرکل و دونالد ترامپ در دیدار روز جمعه خود همچنین درباره موضوعات بین‌المللی چون اوکراین و افغانستان نیز گفتگو کردند. دونالد ترامپ در مورد اوکراین گفت مرکل و او راه حل صلح‌آمیز را بهترین گزینه برای حل بحران اوکراین بین دولت آن کشور و جدایی خواهان مورد پشتیبانی روسیه می دانند.
آقای محمد علی جعفری، مثالیست میگن تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسلی ساز. شما با چه سابقه، با چه تحصیلاتی به این مقام رسیدی و حالا میگی تحصیل کرده های خارج انقلابی نیستن؟ انقلابی بودن از نظر شما یعنی چه؟ یعنی اون که به هر اراجیفی که رهبر میگه اینها اعتقاد داشته باشن عمل بکنن، همان گونه که شماها کردید و الان به اینجا رسیدید. خودتون با خودتون بنشینید مروری بر گذشتتون بکنید. حالا انتظار دارید که ایران با این شرایطی که در دنیا داره الان به دست افرادی مثل شماها اداره بشه؟
برادر عزیز، او افغانی ها و پاکستانی ها که تو سوریه می جنگن، اینا برای حفظ عزت و شرف ایران و متحدان ایران دارن می جنگن. عربستان سعودی و متحدانش میخواستن اول حساب متحده ایران برسن، بعدن بیان سراغ ایران. پس حق افغانی و پاکستانی هست که تابعیت ایران بگیرن.
درود میفرستم به هموطنان گرامی که در آستانه سال نو و نوروز باستانی علارغم تنگ دستی مالی باز هم به هممیهنان عیالوار و تنها کمک و یاری میکنن تا مردی و مردانگی در ایران جاودانه بماند. فرارسیدن نوروز مبارک.
سازمان حج و زیارت روز جمعه اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که با مقامات عربستان سعودی داشته، ایرانی ها میتونن در مراسم حج سال 96 شرکت کنند. همزمان با انتشار این اطلاعیه، هم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت هم سخنگوی وزارت خارجه به عربستان حمله لفظی کردند. حمید فاطمی همکارم در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتن، نخست پرسیده که این دو موضع چگونه میتونن با هم همخونی داشته باشند و حمله به عربستان سعودی توسط دو مقام رسمی چرا باید درست در همون روزی انجام بشه که اعلام خبر برگزاری حج انجام شده. منصور فرهنگ:
اون ممکنه تصادفی باشه، ولی این دویت در سیاست خارجی ایران نسبت به عربستان سعودی وجود داره. اون اوائل هم ایران در واقع میخواست حج رو به عنوان یک حربه سیاسی ازش استفاده بکنه که به خشونت کشیده شد. عربستان سعودی هم این موضوع فهمیده بود و میخواست جلوگیری بکنه ازش. ایران میخواد خودش رو معرف به اصطلاح اسلام واقعی در منطقه مطرح بکنه، بنابراین نمیخواد ارتباطش رو با حج قطع بکنه. ولی در ضمن ایران مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داده و این در این دو سه سال اخیر تشدید شده. ولی عربستان سعودی کشوریه که میخواد وضع موجود ادامه پیدا بکنه و تغییری در معادلات قدرت در منطقه ایجاد نشه، در حالی که ایران کشوریه که میخواد وضع موجود رو مورد سوال قرار بده و در صدد تغییر و تحول معادلات قدرت در منطقه است. اون اتفاق جالبی که فعلا افتاده با تحولات آمریکا اینه که پرزیدنت اوباما علاقه داشت که بین عربستان سعودی و ایران در واقع نقش میونجی ایفا بکنه، ولی پرزیدنت ترامپ بدون کوچکترین ابهامی میخواد طرف عربستان سعودی رو بگیره و از این جهت مورد نگرانی ایران شده.
آقای فرهنگ، به پرزیدنت ترامپ اشاره کردید. شاهزاده محمد بن سلمان، مرد قدرتمند عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور، در سفر به آمریکا با استقبال گرم رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد و ایران رو هر دوشون خطری برای امنیت منطقه توصیف کردند. همچنین بعد از دیدار روز پنج شنبه محمد بن سلمان با ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار نقش ایران در برهم زدن امنیت منطقه بررسی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته است که عربستان که خودش با حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و به راه انداختن جنگ در یمن موجب ناامنی منطقه شده، به گفته او بقیه کشورها را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنه. نقش ایران و عربستان در ناآرامی‌هایی که در خاورمیانه باش روبرو هستیم واقعاً چیست آقای فرهنگ؟ کدوم یک ناامنی ایجاد می‌کنه؟
بدون چون و چرا نقش ایران در ایجاد ناامنی در منطقه بسیار بسیار مؤثرتر یا خطرناکتر از عربستان سعودیه. برای اینکه عربستان سعودی کشوریه که به اصطلاح استاتوس کو میخواد وضع موجود ادامه پیدا بکنه، از جهت مرزهای کشورها و به طور کلی از جهت به اصطلاح شیعه و سنی و غیر ذالک، در حالی که ایران به هر حال میخواد انقلاب خودش رو صادر بکنه. این یکی. دوم این که امروز در واقع مسئله فلسطین نقش مهمی در روابط کشورهای عربی و اسرائیل ایفا نمیکنه. مصر و اردن که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کردن، عربستان و سعودی، کشورهای خلیج فارس هم که هیچ نوع چالشی برای اسرائیل نیستن. ایران کشوریه که به نام اسلام در واقع میخواد این تضاد بین اسرائیل و فلسطین رو به عنوان تضاد بین اسلام و اسرائیل یا اسلام یا یهودیت در بیاره. بنابراین این ایرانه که در حال حاضر از جهت ایدئولوژیک و از جهت بلند پروازی صدور انقلاب برای کشورهای عربی، خلیج فارس، عربستان سعودی و حتی اسرائیل حداقل از نظر تبلیغاتی نقش مخربی ایفا میکنه. و بعد اینکه در عراق و این میلیشیایی رو که در اونجا مسلح میکنه و آموزش داده، در اونجا هم این نگرانی برای آمریکایی ها و عربستان سعودی و اردن و حتی ترکیه نگرانی شده. و بعد اینکه از طریق عراق تونسته ایران نفوذ خودش رو در سوریه و جنوب لبنان ادامه بده و بیش از 80% این 500 هزار نفری که در سوریه کشته شدن به وسیله بمباران‌های دولت سوریه بوده و ایران در این 5-6 سال گذشته مدافع تمام این سیاست‌ها بوده و بیش از 30 بیلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی به سوریه کرده. بنابراین این که وزارت خارجه ایران شعار بده که عربستان سعودی در تروریسم نقش مخرب در ایتار در ایران، این با واقعیات نمیخونه.
آقای فرهنگ، سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به عربستان سعودی گفته است که ثبات و امنیت منطقه راهی جز همکاری‌های جمعی و منطقه‌ای نداره. اختصارا بفرمایید که تا چه حد چنین همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان متصور هست اصولا و مانع بیشتر از کدام سو هست؟
ببینید، وزارت خارجه ایران در رابطه با سیاست خارجی ایران در منطقه هیچ نقشی نداره. سیاست خارجی ایران در منطقه به وسیله خامنه‌ای، سپاه پاسداران، قدس و به طور کلی تشکیلات امنیتی کشور اجرا میشه و وزارت خارجه از بیخ و بند هیچ کار است. اگر ما میخوایم ببینیم سیاست خارجی ایران راجع به خاورمیانه و عربستان سعودی چیه، باید به آقای خامنه‌ای و به فرماندهان سپاه پاسداران و قدس گوش بدیم.
گفتگوی حمید فاطمی رو شنیدید با منصور فرهنگ درباره حمله لفظی علی شمخانی و سخنگوی وزارت خارجه به عربستان. تا ساعت 3:30.